أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين فإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بني إسرائيل در زمان فرعون به مقدار کافی رنج کشیدند، یا صبر بود یا تصبر، بالاخره این رنج ها را تحمل کردند. سالیان متمادی بود که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم و مانند این خونها به تعبیر بزرگان اهل معرفت هدر نرفت، زمینه ظهور موسی کریم سلام الله علیه را فراهم کرد. این سخن بزرگترین عرفای اسلام است. این جریان، اینها کسانی بودند که معتقد بودند خون هدر نمی رود و می گفتند موسی کریم که ظهور کرد محصول این خونها و اثاره این خونها بود. وقتی موسی کریم ظهور کرد، پاداش اینها را خداوند به اینها داد و اینها از خطر نجات پیدا کردند و فرائنه به کام دریا غرق شد. از اون به بعد باید در بازسازی یه سهم مستقلی ارائه کنه. وجود مبارک موسی کریم فرمود نعمتهای الهی را فراموش نکنید. همون خدایی که شما را که مستضعف بودید الان ملوک قرار داد، توان اون را دارد که در ادامه مبارزه شما را موفق بکند. این سرزمینی که امالقه و مانند اون در اونجا به سر میبرند، این مال شماست. باید برید فتح کنید و اونها را بیرون کنید. تحصیل روزی رایگان نیست. خداوند فرمود روزی شما از آسمان به زمین می ریزد، اما فم شوفی مناکبه ها، رو منکب ها، رو دوش های زمین حرکت کنید و از او روزی بگیرید. رو دوش مرکب جمو سوار شدن کار آسانی نیست. فرمود اگر بخواهید سواری بگیرید باید رو دوش سوار بشید، باید رو دوش زمین حرکت کنید، این کوها را، این تپه ها را، اینا را طی کنید تا ارتضا کنید. حالا یا با کندوکاو چشمه و قنات هست یا با استخراج معدن است. بالاخره فهم شوفی مناکبه ها، مشی در سطح زمین که کار آسانی است، اما مشی رو منکب زمین کار آسانی نیست. خداوند روزی را تضمین کرده است، لکن مشی رو دوش زمین را هم بر مردم لازم کرده است. اون عالمی که بی زحمت رزق میسر است بهشت است، وگرنه همون کسی که عالم و آدم را خلق کرد قسم یاد کرد فرمود راحتی در عالم نیست، من انسان را در کبد خلق کردم، لقد خلقنا الانسان فی کبد. مکابده یعنی رنج، تلاش، کوشش، دشواری، حوادث سخت. یک کسی خیال کند که به راحتی میتواند زندگی کند، نه این عالم را شناخت نه آدم را. اون که عالم و آدم را خلق کرد قسم یاد کرد که لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب کبد همین عضو خاص است در دستگاه گوارش، اما کبد یعنی رنج، مکابده یعنی رنج و تلاش و کوشش و درگیری شدن. اگر ذات اقدس اله قسم یاد کرد که من انسان را در کبد آفریدم، اگر کسی بخواهد خیال کند بدون رنج به جایی میرسد، این تفکر انسانی ندارد، اون یه حیات غیر انسانی دارد، حالا یا حیات گیاهی دارد یا حیات حیوانی، بالاخره به کمال انسانی راه پیدا نمی کند. حالا یا این 80 سال است یا 100 سال است، این 80 سال یا 100 سال رنج است، بقیه گنج، و اصلا این رنج نسبت به اون رفاه قابل قیاس نیست که اون نامتناهی است و این مدت محدودی دارد. خب این اصل خلقت انسان است. موسی کلیم این نعمت ها را یادآور شد، فرمود همه این نعمت ها را خدا به شما داد و این هم سنت الهی است. شما اگر بخواهید به اون روزیتون که این سرزمین مال شماست برسید، باید وارد بشوید. هرگز در را به روی شما باز نمی کنن. شما خودتون باید در را وا کنید، در شهر را باید باز کنید. این که فرمود به سرزمین مقدس وارد بشوید یعنی با جنگ و با جهاد و مانند آن. این مطلب اول. برای اینکه اگر صرف ورود عادی بود اونا تهاشی نداشتن. مطلب دوم آن است که منظور از این سرزمین چیست. چه در تفسیرهای اهل سنت چه در تفسیر امامیه وجوهی برای این سرزمین ذکر کردن، یکی این که منظور بیت المقدس است، یکی این که منظور منطقه کوه طور و اطراف کوه طور و دامنه کوه طور است، یکی این که منظور شام است، یکی این که منظور فلسطین و دمشق و مقداری از فلات اردن است. این هم وجوه چهارگانه که گفته شد، حصری در کار نیست. البته یه سرزمینی است که منزه از شرک است و منزه از آلودگی است. مطلب سوم آن است که بر فرض اینکه منظور از این سرزمین فلسطین باشد، آیا دلالت می کند که فلسطین مال اسرائیلیا یا نه؟ اگر بر فرض منظور از این ارض مقدس فلسطین باشد، دلالت می کند که خداوند این سرزمین را برای اونها تنظیم کرده است، مقدر کرده است که اونها در اون سرزمین زندگی کنند. حالا ملک اونها باشد یا نه روشن نیست. بر فرض اینکه ملک تلق اونها باشد، مادامی خدا برای اونها مقدر کرده است که به شریعت الهی ایمان بیاورند، نشانش همون شاهد داخلی است، همین خدایی که نسبت به اینها این همه محبت را روا داشت. فرمود به اینکه در بین شما انبیای قرار دادن، شما را ملوک قرار دادن، نعمتهایی به شما دادن که به دیگران نداده اند، همین خداوند نسبت به اینها اونچنان قهر روا داشت که 40 سال اینا را سرگردان کرد که یتیهون فی الارض، همین خدا نسبت به اینها خشمی روا داشت که بر هیچ ملتی چنین خشمی را روا نداشت که کونو قردتن خاصه این ضربت علیهم و ذلت و المسکنه. اون لعنت ها و اون خشم های الهی که بر اسرائیل ها روا داشته شد، بر هیچ امتی روا داشته نشد. اگر از یک سو خداوند به اونها نعمتی داد که لم یؤت احدا من العالمین، از طرف دیگر ضربت علیهم و ذلت و المسکنه ما لم تضرب على احد من العالمین، و به اینها گفته شد کونوا قردة خاسئین که لم یغل احد من العالمین، چون در مقابل اون نعمت عظما این کیفر رسا هم به دنبال هست. مطلب دیگران است که همین یهود در مدینه مالک بودن و ملک بودن، خانه ای داشتن، زندگی داشتن، قلعه هایی داشتن و مانند اون. وقتی حق را و حجت الهی عصر را رعایت نکردن، خداوند دستور داد اینها جلاء وطن کنن. ملک و ملک یهودی های مدینه ملک تلق مسلمین بشود. در سوره مبارکه 8 آیه دوم و آیه سوم این است. فرمود شما مسلمونا از نظر مسائل مالی اونقدر ضعیف بودید که اگر یک چند کیلو یا چند من جو یا گندم میخواستید باید از این یهودی ها قرض میگرفتید. شما کوخ داشتید، اونا کاخ داشتن. شما گندم قرض میگرفتید، اونا شتر نهر میکردن. همه چیز داشتن. وقتی که اسلام پیروز شد دو تا گمان بود، یکی گمان دوستان ناآگاه، یکی گمان دشمنان. دشمن در اثر داشتن اون قلعه ها فکر نمی کرد که شکست می خورد. دوستان ناآگاه در اثر ضعف مالی و نظامیشون فکر نمی کردن که پیروز می شود. فرمود ما یک کاری کردیم که نه دوست خیال می کرد نه دشمن. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. نه شما فکر میکردید اینا فرار میکنن، نه خود اونها فکر میکردن که باید متواری بشوند. پس ما یه کاری کردیم که نه مسلمان خیال میکرد نه کافر. میبینید این حرف حرف تازه و حرف روز است که شما در انقلاب اسلامی و مانندانم همین رم رو دیدید. فرمود خداوند کاری کرد که نه دشمن خیال میکرد و نه دوست، نه مسلمان خیال میکرد و نه کافر. والذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لأول الحشر. حشر یعنی جمع کردن. فرمود به این که اولین کار را خدا کرد. یه وقت از یک کسی بعد از شکست دوباره می آید تتمه غنایم و جمع می کند. همود اول کسی که دشمن را شکست داد معجزه الهی بود. این اول اول خیلی نقش دارد. یه وقتی اول زمانی است، مثل اینکه در این مسجد رو باز میکنن، یه کسی بیکار است زودتر میاد، یا یه کسی راش نزدیکتر است زودتر میاد در نماز جماعت شرکت میکند یا مانند دار. این خیلی فضیلت نیست، این راش نزدیکتر بود زودتر رسید. یه وقت اون روزی که روز خطر است، اول کسی که قیام کرد او حرف اول را زده است. این که وجود مبارک است امیر در نوع احتجاج ها دارد، اهل بیت دارند، اصحاب دارند. حضرت عمود که من اول کسی بودم که مسلمان شد، نه یعنی اول زمانی، یعنی اون روزی که تشخیص مشکل بود به اونها هم که تشخیص می دادن خطر خیلی سنگین بود، اولین حرف رو من زدم. این اینی اول و من اصلا یکی از بزرگترین برجستگی های است امیر سلام الله علیه است. روزی که خیلی ها تشخیص نمیدن او تشخیص داد. روزی که دیگران هم گرچه تشخیص میدادن ولی اون قدرت را نداشتن، اون قدرت را داشت. اول بودن در این گونه از موارد منقبت است، اول زمانی که نیست. در اینجا هم ذات اقدس اعلام فرماد به اینکه اول کسی که خلاصه ریشه یهودی ها را از حجاز کند ذات اقدس اله بود، که نه دوست خیال میکرد نه دشمن، نه شما فکر میکردید که اونا رفتنی هن. با اینکه معجزات فراوان را در جنگ بدر و غیر بدر دیدید، نه اونها فکر میکردن باید متواری بشن. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. خب بعد فرمود این تازه محبتی بود خدا نسبت به اونها کرده است. اگر اونها جلای وطن نمی کردن و از مدینه بیرون نمی رفتن که به عذاب دنیا و آخرت گرفتار می شدن. ولولا این کتب الله و علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الآخرت عذاب النار. از اینجا معلوم می شود که برفرض در بین اون احتمالات چهارگانه منظور از این ارض مقدس فلسطین باشد، نشانه آن نیست که یهود ولو سهیونیستی فکر کند و نجات پرست باشد و خونریز باشد، بازم در سرزمین مقدس و منزه میتواند زندگی کند. این چنین نیست. همون سرزمین آبا و اجدادی که داشتن اسلام اونا رو بیرون کرد برای اینکه کافر بودن. اگر کسی خیال بکند که قرآن میگوید به اینکه این سرزمین مال شماست، این باید بداند که قرآن یه حرفی در سوره 8 دارد، یه حرفی هم در سوره اعراف و مانند اون دارد که وجود مبارک موسی کریم به اینها فرمود مادامی که در این مسیر هستی یه شاهد داخلی هم دارد و اون که 40 سال سرگردانم، وقتی که توبه کردند و انابه کردند وارد سرزمین می شوند. بنابراین این چه نیست که مال این نژاد باشد، مال مؤمنین است. مؤمنین به حجت هر عصر در اون عصری که موسی کریم سلام الله علیه پیامبر بود، ایمان باید به موسی کریم و تورات غیر محرفش باشد. در عصر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ایمان به جمیع انبیا و مرسلین و صحف اونهاست و ایمان به خاتمیت و خاتمیت و مهیمن بودن قرآن است و پیغمبر. اگر کسی در برابر پیغمبر اسلام بایستد، همون یتیهون فی الارض خواهد بود، همون ضربت علیهم الذله و المسکنه خواهد بود. چون که در برابر خود پیغمبر در سوره حشر فرمود لولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب النار. خب دفع که احول از رفع است. اینا که در سرزمین بودن، همه ملک و ملکشون و همه اون چرا که اینا داشتن در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت، مگر اون چرا که معزوم بودن به همراه ببرن. و این هم تازه ارفاقی بود. فهمون لولا ان کتب الله علیهم الجرا لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب النار. همون خدایی که میفرماید ارض مقدس را کتب الله لکم، همون خدا میفرماید به این که چون مؤمن نیستید باید از خانه و کاشانه و آشیانه و لانه خود فرار کنید، بیرون بروید، هر جا خواستید برید برید. این چنین نیست که صهیونیست بتواند داعیه داشته باشد که فلسطین طبق بیان قرآن کریم مال ماست. پس صغرا و کبرا هر دو را قرآن کریم نفی کرده است. اولا معلوم نیست این ارض مقدس سرزمین فلسطین باشد. ثانیا مادام این سرزمین مقدس مال فلسطینی هاست که اینها مؤمن باشند. هم شاهد داخلی هست که یتیهون فی الارض، هم شاهد خارجی هست که آیه سوره مبارکه 8. مطلع بعدی آن است که این یهودی ها در اثر اون خوی و خشونت صهیونیست‌گری نه تنها دشمن اسلامن، خب خیلی ها دشمن اسلام و مسلمینن، مسیحیین دشمنن، مشرکین و ملحدین و کمونیست ها هم دشمنن، اما ذات اقدس اله وقتی نام صهیونیست را میبرد میگد اینها نه تنها دشمنن، در حد ملحدین و بت‌پرستا و مشرکین نیستن، اسم اینا را اول میبرد، اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. گرچه واو برای مطلق جمع است، مفید ترتیب نیست، ولی بالاخره این تقدیم ذکری بی نقش نیست. در همین سوره مبارکه مائده که بعد ان شاء الله بخواست خدا خواهیم رسید، اونجا فرمود آیه 82 سوره مبارکه مائده این است لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. چنین گروهی را که خدا عرض مقدس به اینها نمیده و خط حاکم بر قرآن کریم این است که الطیبات للطیبین، سرزمین مقدس مال مردان پاک است، نه مال کسی که اشد الناس عداوتا للذین آمنوا باشد. نفرمود این دشمنان شما، همون دشمنان مؤمنینن که این تعلیق حکم بر وصف مشعر به ادعیت است، یعنی دشمنان قرآن و ایمانن. اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. خب چنین کسی را که خدا ارض مقدس در اختیار اونها قرار نمیداد که، و سرزمینی که به اندازه اونها مقدس نیست، اونها را در اختیارشون نگذاشته، بیرون کرده. چون مدینه گرچه به برکت پیغمبر اسلام یثرب مدینه شد، اما طولی هم نکشید که بعد دیگه یثرب شد. گزارشگر کربلا دیگه نگفت ای اهل مدینه، فرمود یا اهل یثرب لا مقام لکم، یعنی یه وقتی مدینه بود که پیغمبر و دین پیغمبر و فکر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در او حضور و ظهور داشت، حالا که پیغمبر رحلت کرد و شما هم نپذیرفتید دین او را و فرزند او را به این سبب شهید کردید، این مدینه دیگه برگشت و یثرب شد. شما چون برگشتید و جاهلی میاندیشید، این یثربی که شده مدینه، حالا دیگه یثرب است، دیگه مدینه نیست. یا اهل یثرب لا مقام لکم. غرض آن است که این چنین نیست که اگر یک چیزی مقدس شد ذاتاً مقدس باشد. خب همین مکه بود دیگر. دستور النساء ملاحظه فرمودید، خب ما الان چه سرزمینی مقدس تر از حرم خدا یعنی مکه داریم که کعبه در اوست. اما قرآن کریم روی مکه بر اساس اون ایمان و قرآن سوگند یاد میکند و صحه میگذارد. لا اقسم به هازل بلده و انته هلون به هازل بلد. و انته هلون به هازل بلد به این معنی نیست که خون تو در اینجا حلاله، که معنی دوم برشتری کرده، نه، مادامی که تو در این سرزمینی، وقتی تو و دین تو و فکر تو در این سرزمین حاکم نباشد، مؤمنین در این سرزمین میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الا ظلم اهلها، خدایا ما را از مکه و از شر مکه نجات بده. خب همین که در سوره مبارکه نساء خوندیم، آب و گل اون قداست را ذاتن ندارد که انسان به او دل ببندد. اگر پیغمبر است و دینی است، بله، همین مکه کعبه در او بود و همین کعبه بتکده شد ساریان متمادی، چه قداستی دارد جایی که بتکده در اوست؟ و بعد وقتی بتکده تطهیر شده است و کعبه شد، مطاف شد، قبله مسلمین شد، قداست خود را بازیافت. وقتی پیغمبر مهاجرت کرد در اثر تحمیل مشرکین و ستم جاهلی در مکه حکومت کرد، مؤمنین مونده‌ای که توان هجرت نداشتند به خدا عرض کردن ربنا اخرجنا من هذه القريه الا ظلم اهلها. خیلی ها آرزو میکردن که مکه بروند تا پیغمبر را ببینند، مثل اویس قرن، و خیلی ها آرزو میکنن که از شر مردم مکه و از این سرزمین نجات پیدا کنند، میگن خدایا ما را از مکه نجات بده. خب بس این چنین نیست که اگر یه چیزی قداست یافت ذاتی باشد. اون دوتا آیه خط حاکم قرآنی را تبیین میکند، این اتم ادنا این تعود و نعود. بنابراین یهود مادامی که طبق بیان موسی کریم عمل میکنند و در عصر پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم به او ایمان میآورند، شایسته تکریمند، وگرنه همون ضربت علیهم الذلت و المسکنه الیوم هم حاکم است. خب پس اگر اینها در ردیف بدترین دشمنان هستند و در بین بدان بدترین بدانند، برای اینکه نام اینها را ذات اقدس الهی قبل از مشرکین ذکر میکند، پس خدا عرض مقدس را هرگز به اینها نخواهد داد، چون خدا با کسی رابطه خاص ندارد. نه، خب مزار انبیا بود این سرزمین، که مزار انبیا بود، اگر اونا بیان این رو آلوده میکنن، باید اینا رو بیرون کرد. اینها اطاعت کردن، بعد از سرگردانی 40 سال وارد شدن، غرض آن است که اونا یه همچه سند مالکیتی از قرآن نمیتوانن ارائه کنن. اصل حاکم قرآنی این است. بسیار خوب، اگر عارض شده است، همون طوری که ازاره مسجد واجب است، ازاره سرزمینم لازم است دیگر، با تطهیر کرد. چه اینکه مدینه منوره شد به وسیله اینکه حرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ذات اقدس الهی فرمود یهود را باید از این منطقه بیرون کنید و کردن. لولا ان کتب الله علیهم الجلا لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب النار. پس این چه نیست که صهیونیست فعلی از قرآن سند مالکیت ارائه کند، بگوید قرآن شما میگوید این مال ماست. بسیار خب، پس مال مسلمین است. بنی اسرائیلی که الان بیاید سهیوریستی بیندیشد و نجات پرست باشد و نجات گراه باشد و خونریز باشد، این رو باید از اونجای هم که ملک تلق اوست و مقدس نیست بیرون کرد، چون حقیات ندارد که. کمتر از این را ذات اقدس اله به پیغمبر دستور داد که اینا رو بیرون کنید. اون همه خونریزی که الان در فلسطین راه انداختن که در صدر اسلام در مدینه راه اندازی نکردن که، فرمود اینا رو از این جهات بیرون کنید، باید آوارشون کنید. اگر برگشتن مانند دیگرانن و اگر نروند، دولا ان کتب الله علیهم الجلال لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الآخره عذاب النار. خب وقتی اینا رو از خانهشون بیرون بکنن، یعنی باید متفرق بشون، منجلی بشون، جلای وطن بکنن و در اختیار حکومت اسلامی قرار میگیرن. الان هستن مالکن، یعنی ستمکارانه قاسبانه به سر میبرن و مسلمون های دیگر وقتی دست ببندن، البته خیلی از مسلمی یعنی دولت مردانشون و مسلمون ها، اون اگه میذاشتن پیام امام و حرف ایران اسلامی و انقلاب به گوش جهانیان میرسید، اون وقت صهیونیست میفهمید که جایگاهی نه تنها در فلسطین ندارد، در هیچ گوشه عالم ندارد. این سخن برای همیشه زنده است. فرمود اگر شما حضور و ظهورتون را حفظ بکنید، خدا یک کاری میکند که نه دوست خیال بکند نه دشمن. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. وقتی امام فرمود شاه باید برود، یکی از بزرگترین روحانیون سیاستمدار زمان مصدق، او گفت که ایشون خیال میکنن چون سیگار میکشید و فندک سیگار هم پیش او بود، این فندک برداشت جابجا کرد. او گفت که اون وقت از امام به عنوان حاجی اغرالله یاد میکردن، گفت حاجی اغرالله خیال میکنه که شاه مثل این فندکه که ما این رو برداریم از جابجا بکنیم. بعد دیدیم سبکتر از فندک بود، اینه که نه دوست خیال میکرده دشمن. خب فندک رو بالاخره شما باید برداری، او که خودش با دست خودش رفت. یخربون و بیوتهان بعیدی هم وعید المؤمنی، فهمود خانه های خود و اون قلاع مستحکم رو با دست خود ویران کردن. همین حرف حرف روزه که یجدی مجد الشمس و القمر، دوتا اثری که در سوره حشر است حرف روز است. فرمود اگر شما مؤمن باشید، خدا کاری میکند که نه دوست خیال میکند نه دشمن. ما ظننتم ان یخرجوا، یک، و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، این دو. فرمود اونا خیال کردن این قلعه ها حافظ اونهاست، شما هم که دستتون توهی بود فکر میکردید میگفتید مشت درفش نمیشود، شاه که مثل فندک نیست، دیدید مثل او بود یا کمتر از او بود. خب بنابراین هرگز صهیونیست نمیتواند طلبکارانه با اسلام و مسلمین سخن بگوید. در همین آیه محل بحث سوره مائده فرمود میگه ولا ترتدوا علی ادبارکم، این ارتداد به این معنا نیست که عقب بر نگردید، یعنی به طرف مصر نروید، یعنی مرتد نشوید از دین، از راهنمایی انبیا. اون داره که و من ینقلب علی عقبی فلن یدور لله شیئا و مانند آن، وگرنه خسارت میبینی، سرمایه را میبازید. اونگاه حرف این یهودی ها این بود، قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، امالقه و مانند آن که جبار و متکبرند در اون سرزمین زندگی میکنند. خب ملاحظه فرمودید چرا اصولا اون سرزمین امالقه باید بیرون برون؟ برای اینکه سرزمین مقدس مال آدم نامقدس نیست. خب به همون دلیل صهیونیست هم باید از سرزمین مقدس بیرون برون. چرا اصلا صهیونیست وارد اون سرزمین مقدس شد؟ برای که این فیها قوما جبارین، چرا خداوند مقدر کرده است که این سرزمین مال بنی اسرائیل باشد؟ برای اینکه اینا مستضعف بودن. حالا اگر مستضعف مستکبر شد، باید از اونجا بیرون برود دیگه. ذات اقدس اله گاهی به صورت متکلم مع الغیر، گاهی به صورت مغایب در دو جای قرآن فرمود ما یه عده پا برهنه رو حاکم میکنیم، لننظره کیف تعملون فینظره کیف تعملون، تا ببینیم چه میکنید، تا خدا ببیند شما چه میکنید. خب اینی که به صورت فعل مقاید در آورد، به صورت فیان انظره کیف تعملون، یا متکلم مع الغیر یاد کرد لنن انظره کیف تعملون، یه حرف تازه و ابدی است دیگر. خب ما سوال میکنیم چرا یهودی ها بروند در سرزمین مقدس؟ خب سرزمین مقدس ملک و ملک اوناست که در اونجا ساکنن، برای اینکه این فیها قوما جبارین، چون اونها جبار بودن باید ترد بشوند و پیروان موسی کریم بیان. حالا اگه پیروان موسی کریم جبار شدن چطور؟ به همین دلیل که رفتن، به همین دلیل باید بیرون بیان. قرآن استدلال کرد فرمود اینا خانه و زندگی مال اونهاست، ولی چون آدم بدین شما برید بگیرید. حالا اگه شما رفتید یه مدتی معتدل بودید، بد شدید، خب شما را هم باید بیرون کرد. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین. جبار 9 جا در قرآن کریم یاد شده است، به استثناء یک مورد، همش ناظر به اون متکبر و عنید و متفرعن و ستم پیشه و مانند آن است. گاهی با کلمه عنید همراه است، جبار عنید، گاهی با متکبر همراه است، کل قلب متکبرین جبار و مانند آن. یا اذا بتشتم بتشتم جبارین. در نوع این 9 موردی که کلمه جبار در قرآن بکار رفت، معنای زلام و امثال ذالک است. یک مورد است که در سوره مبارکه 8 دارد و اون از اسماء حسنای ذات اقدس اله است که محمد العزیز و جبار و متکبر. جباری که اسمی از اسماء حسنای ذات اقدس اله است، همون معنای را دارد که جبروت اون معنا را دارد. شما در این دعاها میخوانید که یا جابر القلب الکثیر. این جبیره از همین باب است. کار یک شکسته بند جبیره کردن است، اون نقص را جبران میکند به حسب ظاهر، ولی اون جبیره کننده واقعی خداست. این استخوان که شکست، این شکسته بند، چه شکسته بند سنتی چه شکسته بند فنیم، هیچ معالجه ای نمی کند. اینی که این دست یا پای شکسته را می بندن برای اینکه این تکون نخورد تا بجوشد، دارو که نمی دن. اگر دارو می دن برای تسکین درد است، نه برای اون لحیم کاری و جوشکاری. این جوشکاری به عهده یک طبیب دیگر است، هیچ کاری در شکسته بندی نیست، در جراحی نیست. دستو که گچ گرفتن برای اینکه تکون نخورد تا اون جابر عظم کثیر این لحیم کاری ها را بکنند و این استخوان شکسته دو تکه شده را یکی بکنند، جوش بزند. خلاصه این کار خداست. یا جابر العظم کثیر، این در دعاهای ما هست. ذات اقدس اله جبروت دارد، جابر است، از قلب شکسته تا استخوان شکسته رو جبران میکند. اگر کسی بخواهد خدا مستقیما جبیره کند، باید دارای قلب شکسته باشد. و اگر کسی قلبش نشکست، توقع این که خدا مستقیما جبروتی کند و نقصان جبر کند سخت. هر گونه نقصی را ذات اقدس اله جبران میکند، لذا از اون جهت بکی از افعال و اسمای فعلی حق جبروت است. و اصولا اون نخل باسق، اون درخت خرمایی که خیلی بلند است که نمیشود به میوه های او دسترسی پیدا کرد، میگن نخلتون جباره، یعنی خیلی بلنده. چون ذات اقدس اله نه تنها ذاتش بلکه اوصاف ذاتیش در دسترس فهم هیچ حکیم و شهود هیچ عارفی نیست، لذا به جبار موصوف شده است. به هر تقدیر یا به معنای جبران نقص مادون است، یا به معنای اعتلا و ارتقای معرفتی حق تعالی است. خدا به این معنا جبار است که در سوره مبارکه 8 بیان شد. اما در اون 9 موردی که قرآن کریم کلمه جبار را به کار برد، به معنای ظالم و امثال ذالک است، که یکی از اون موارد 9گانه همین آیه 22 سوره مبارکه مائده است که محل بحث است. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین. و انا لن ندخلها. خب خدا هم میدانست که عمالق در اونجا هستن، موسی کریم هم تحت تعلیم الهی میدانست، اما فرمود باید با عمالق جنگید، با جبارین جنگید. و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. یک گروه رفاه طلبی بودن، اگر اونها بیرون رفتن ما وارد میشویم. خب البته چنین کاری را خیلی ها طلب میکنن. عده‌ای که منتظر ظهور است ولی از ارواحنا فدا هستن خیال میکنن و ده حضرت آمد شخصا کار را به عهده میگیرد. این رفاه طلبا در یه فضای بازی نفس میکشن، در حالی که اولین کاری که حضرت میکند اعزام به جبهه است. اینه چون حضرت غائبند به او ایمان میآورند و خیال میکنن حضرت که آمد باید خود حضرت این کار را بکنند، با یه معجزه مشکل حل میشود، در حالی که با جنگ و مبارزه مشکل حل می شود. فین یخرجو منها فین نادافرون. مطلب دیگر اون است که هرگز در هیچ سرزمینی انبیا یا اوسیا یا علمای ربانی و مردان الهی اون سرزمین را خالی نمی کنه. حجت خدا تمام می شود. همونطوری که در سوره یاسین است که وزر ابلا مثلا اصحاب الغرگه از جا اهل مرسلون از ارسل لا اله مثنه فکذبوه ما فعززنا به ثالث فقال و انا علیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر و مثلنا و ما انزل الرحمن من شیء ان انتم لا تکذبون. اونگاه همون سوره مبارک یاسین دارد که بالاخره یه مردی قیام کرد، گفت که یا قوم تبع المرسلین اتبع من لا یسألکم اجرا و مهتدون. بعدم ایرو شهید کردن. همواره در بین مردمی که حق شناس نیستن یه مرد الهی یا بیشتر قیام میکند. در بین همین بنی اسرائیل دو نفر قیام کردن. حالا این دو نفر در جمع همین بنی اسرائیل بودن یا از اهل اون ارض مقدس بودن، به هر تقدیر حجت خدا بر بنی اسرائیل تمام شد. این جزء منعم علیهم. میبینید ما که در سوره مبارکه فاتحه کتاب همواره راه منعم علیه را طلب میکنیم، خدا منعم علیه و راه اونها را هم به ما ارائه کرده است. ما میگیم صراط الذین انعمت علیهم. خب انعمت علیهم که همش انبیا و مرسلین نیستن، شاگردان اونها هم هستن. اینا که مجاهدان نستوه بودن معلوم می شود از نعمت خاص الهی برخوردار بودن. اگر کسی در موقع خفقان قیام کرد به سخن حق گفت جز انعم الله علیهم می شود. خود موسی کلیم از این قبیل بود، گفت رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدای اون نعمتی که تو من دادی به پاس اون نعمتت من پشتیبان ستمکاران نخواهم بود. ما هم همین راه ها را از خدا طلب میکنیم، میگیم صراط الذین انعمت علیهم. میبینیم نوع مواردی که قرآن از انعم الله علیهم به ما انعمت علیه یاد میکند مسئله جهاد و مبارزه با دشمنان است. اگر نعمت الهی که خدا به موسی کریم داد ایجاب کرد که او پشتیبان ظالم نباشد بلکه حامی مظلوم باشد، و اگر نعمتی را که خداوند به این دو مؤمن داد ایجاب کرد که اونها قد علم کنند در شرایط خفقان و حق را بگویند، معلوم می شود که از بهترین نعمت ها و راه منعم علی راه مبارزه با بیگانگان است که وقت اذانه. والحمد لله رب